رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
بار دیگر سلام شنونده عزیز و ارجمند، طاهری سفر هستم و در بخش سومی مجله بامدادی شما را از شهر پراگ همراهی میکنم. امروز پنجشنبه 19 فوریه سال 2009 میلادی است و ساعت در اینجا 4 بامداد.
ساعت در شهر دوشنبه 8 صبح است و صبح شما بخیر شنونده گرامی. عبدالقیوم قیومزاد هستم و از استودیوی رادیوی آزادی در دوشنبه همراهی شما.
تا یک ساعت دیگر با اتفاق عبدالقیوم در خدمت شما میمونیم و شروع میکنیم از اخبار مهمی جهان و تاجیکستان.
و نخستین خبر از دوشنبه است و آن هم این که حکومت های تاجیکستان و ازبکستان در مورد همکاری های تجارتی و اقتصادی و علامتگذاری مرزهای یادداشت های حسن تفاهم امضا کردند. این اسناد روز گذشته در جریان نشست کمیسیون بین دولتی همکاری های دو کشور به امضا رسید. بنا به گزارش ها در این نشست توافق شده است تا نیروی برق ترکمنستان از طریق قلمرو ازبکستان به تاجیکستان انتقال داده شود. همچنین تاجیکستان عهد داده است که 16 میلیون دلار حق نپرداخته گاز ازبکستان را مرحله به مرحله می پردازد. روابط دو کشور طی چند وقت اخیر بیش از هر وقت دیگر به سردی گرایده بود.
انتظار می رود امروز پارلمان قرقیزستان در مورد بستن پایگاه هوایی امریکا در فرودگاه مناس رای دهد که در امر تامین نیروها در افغانستان کمک می کند. بنا به گزارش ها پیشنهاد حکومت قرقیزستان برای بستن پایگاه دستگیری پارلمان را خواهد یافت، زیرا اکثریت در آن اعضای حزب رئیس جمهور قرمانبیک باقیف هستند. در صورت پذیرفتن پیشنهاد نیروهای امریکا در ظرف 3 ماه باید فرودگاه مناس بیشکک را ترک کنند. قرمانبیک باقیف اول این ماه گفت برای آن پایگاه امریکا را میبندد که حکومت این کشور برای استفاده آن پول کافی نمیپردازد. امریکا بعد این تصمیم در جستجوی راههای نوی تامین نیروهایش در افغانستان شد.
صندوق بین المللی پول اعلام کرد که در مورد اختصاص قرض 120 میلیون دلاری با حکومت تاجیکستان به سازش پیشکی رسیده است. اکسل شیملفنگین رهبر هیئت صندوق بین المللی پول دیروز در شهر دوشنبه گفت قرض نو در ظرف 3 سال در اختیار حکومت تاجیکستان گذاشته خواهد شد. تاجیکستان مثل دیگر کشورهای دنیا از بحران جهانی مالی رنج میکشد و چند پیش گروه بین المللی پژوهش بحران ها هشدار داد که تاجیکستان در راه به سوی سقوط و یا ناکامی قدم میزند.
دیوید مکرنان فرمانده عالی رتبه امریکا میگوید سال 2009 غالبا سال سخت برای افغانستان خواهد بود و او انتظار دارد که مبارزه با طالبان در سالهای آینده سرسپردگی بیشتری را از امریکا تقاضا خواهد کرد. دیوید مکرنان فرمانده نیروهای امریکا در افغانستان روز چهارشنبه در شهر واشنگتن به خبرنگاران گفت 17,000 سربازی که رئیس جمهور باراک اوباما دستور اعزام آنها را داد در جنوب افغانستان تکیه‌گاه اصلی طالبان جایگیر خواهند شد. این نیروها پیش از انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در ماه آگوست و ادای خدمت شروع می‌کنند. دیوید مکرنان جنگجویان طالب را نهایت مقاوم نامیده گفت که آنها شیوه های حمله های خود را تغییر دادند. ما با شورشیان خیلی مقاوم روبرو هستیم. آنها آمیخته گروه های گوناگون هستند که بعضن از طرف سازمان های چون القاعده کمک می گیرند. آنها به طور مداوم امسال شیوه های فعالیتشان را نظر به سال گذشته تغییر دادند. آنها به طور افزاینده به ازیدی هدف های آسانگیر به مثل قرارگاه های حکومتی، کاروان ها و کارمندان پلیس حمله های خرد مقیاس و پیچیده و نامتناسب انجام می دهند. Government targets against convoys, against police. با اعزام 17,000 نیروی تازه نفس تعداد سربازان آمریکا در افغانستان به 55,000 نفر خواهد رسید. دیگر کشورها اساساً کشورهای عضو ناتو در افغانستان 30,000 سرباز دارند.
باراک اوباما رئیس جمهور امریکا طرح برنامه 75 میلیارد دلاری را معرفی کرد که هدف آن مانع شدن به سقوط بخش خانه‌سازی و راه ندادن به بی‌خانه ماندن میلیون ها آمریکایی میباشد. برنامه نو برای کمک به آنهایی است که در پرداختن پول خانه های به قرض خریده اشان عاجز مانده اند. یک روز پیش از این باراک اوباما برنامه 787 میلیارد دلاری را امضا کرد که هدف آن به پیش حرکت دادن اقتصاد در حال رکودی آمریکاست.
و حامدی کرزی رئیس جمهوری افغانستان میگوید تنش ها با آمریکا بر سر تلفات غیر نظامیان و عملیات های هماهنگ شده اکنون انجام یافته است. حامدی کرزی گفت از همین حالا هیچ یک عملیات نیروهای خارجی بدون هماهنگی با قواهای افغانستان صورت نخواهد گرفت. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا بعد اعلام ارسال 17000 سرباز تازه نفس کشورش به افغانستان با حامد کرزی گفتگوی تلفنی کرده است. مناسبات میان آمریکا و افغانستان تا چند وقتی اخیر به سردی گرایید، چون باراک اوباما از سیاست‌های حامد کرزی تنقید می‌کرد و رئیس جمهوری افغانستان بیش از پیش تاکتیک‌های نظامیان آمریکایی در افغانستان را.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
و حالا با اجازه شما نگاهی می اندازیم به وضع هوای امروز در تاجیکستان و سپس در مورد مسائل مبرمی روز صحبت می کنیم. امروز در جنوب در ولایت ختلان حرارت تا به 18 درجه می رسد و در شمال کشور ولایت سغد هوای بی بارش و تا 15 درجه گرم پیش بینی می شود.
و در ناحیه های اطرافی پایتخت شهر دوشنبه حرارت بالاتر می رود و در جریان روز تا به 17 درجه می رسد. در ولایت کوهستان بدخشان حرارت از 2 درجه زیر صفر تا 3 درجه بالای صفر خواهد رفت و در بعضی محل های ولایت هوا تا 9 درجه گرم خواهد شد. و خوب با این تصویری وضع هوا با اینجا با تصویری وضع هوا خاتمه می دهیم و نگاهی می اندازیم به عنوان چندی از گزارش های برنامه که تا 15 دقیقه دیگر با هم می شنویم.
امضای سندهای همکاری میان تاجیکستان و ازبکستان که روابط تیره در میانشان حکم فرماست.
در لهستان مسئله کمک به افغانستان نارام را بررسی میکنند.
راه های تاجیکستان تا چه حد برای انتقال مهمات و کمک به افغانستان موافقند.
مقامات رسمی میگویند یک عضو حرکت اسلامی ازبکستان را در ولایت سغد بازداشت کردند.
و شروع میکنیم از بررسی همکاری های تاجیکستان و ازبکستان که وقتهای اخیر تنها از منبرهای بین المللی به قبل با هم صحبت میکنند. طی چند ماهی اخیر رسانه های آسیای مرکزی از آن میگویند که چگونه دولت ازبکستان سرسختانه با بنیاد نیروگاه برق آبی راغون مخالفت میکند و یا چگونه تاجیکستان به نظر داشت به قبل تشنگی همسایه ها میخواهد آب رودخانه های فرامرزی را ببندد تا به همسایه ها نیروی برق فروشد.
و در میان این همه ولوله و هنگامه ها و متهم کردن همدیگر به بی‌وفایی و بی احترامی، روز چهارشنبه نشست کمیسیون بین حکومتی همکاری های اقتصادی تاجیکستان و ازبکستان در شهر دوشنبه برگزار شد. هرچند با نظرداشت تنش های لفظی دو کشور بر سر بنیاد نیروگاه برق آبی راغون، بسیاری ها حاصل زیادی از نشست انتظار نداشتند، اما به گفته مقامات در جریان نشست سندهای به امضا رسیدند. در این باره همکارم میرزا سلیم پور با فرهاد میلاد خبرنگار رادیو آزادی صحبت کرد که فرهاد در نشست مذکور حضور داشت.
در انجام دو سند حسن تفاهم یعنی پروتکل امضا شد، یکی در مورد همکاری های تجارتی و اقتصادی که از طرف مرادعلی علی مردان معاون سر وزیر تاجیکستان و همتای ازبکستانی اش رستم عظیمف امضا شد و دیگری درباره علامت گذاری مرز که نیز از جانب رستم عظیمف و رئیس شورای امنیت تاجیکستان امیرقل عظیمف به امضا رسید. درباره جزئیات این سندها سروران هیئت ها مرادعلی علی مردان و رستم عظیمف چیزی ارائه نداشتند، اما طبق اطلاع شرکت تاجیک ترانسگاز در مورد انتقال گاز به پنجکنت و نصب یک حسابکنک گازی دیگر در مرز تاجیکستان و ازبکستان توافق حاصل شده است. همچنین جانب ها روی یک رجه یا گرافیک برگردان قرض گاز تاجیکستان که 16 میلیون دلار است به توافق رسیدند. در مسائل آب و انرژی جانب ها موافق شدند که تا 31 ماه می سال روان آب انبار قیروقام تا حد نهایی پر شود، یعنی جانب ازبکستان برای پر کردن آب انبار مخالفت نخواهد داشت و نحوه های اجرایش این توافق نیز موافقه شده است. همچنین گفته می شود ازبکستان به انتقال برق ترکمنستان و تاجیکستان رضایت داده است.
به هر صورت از اجلاسه امروزه انتظارات خیلی زیاد بود و گفته می شد که بعد 7 سال توقف که در برگزاری چنین اجلاسی ها پیش آمده بود، طرف ها حتما تلاش خواهند کرد که خیلی از مسائل داغی در این مدت جمع شده را حل و فصل کنند. اما چرا چنین نشد؟
بله واقعا انتظارات از این کار این کمیسیون خیلی زیاد بود. وقتی کمیسیون بین حکومتی با کار شروع میکرد انتظار میرفت مسئله های خیلی هم جدی بررسی شوند، از جمله دادو گرفت برق میان دو کشور که گفته میشد 400 و 600، یعنی زمستون تاجیکستان 400 میلیون کیلووات ساعت برق گرفته از ازبکستان، تابستون به این کشور 600 میلیون کیلووات ساعت برق میدهد. این مسئله نروشن موند و هم مسئله آبانبار فرهاد که به علامت گذاری مرز ربط دارد و از 97 پاییزی مرز علامت گذاری شده و به توافق رسیده میان دو کشور که رویش دو کشور به توافق رسیدند، تنها 3% مونده است و این هم به ناحیه سپیتامین ولایت سغد راست میاد که در آنجا آبانبار فرهاد جایگیر است. این مسئله نیز نروشن موند و طبق بعض اطلاعات این آبانبار را ازبکستان میخواهد صاحب شود، زیرا این آبانبار در حدود تاجیکستان واقع است و نیروگاهی که برق استحصال میکند از این آبانبار در حدود ازبکستان داخل و در نهایت مسئله از همه مهم موقع ازبکستان در مسئله نیروگاه راغون باید بررسی میشد که نشد. واقعا مرزا ما میدیدیم که هیئت ها چگونه از تالار مذاکرهشون بیرون میامدند و باز با اون تالار بر میگشتند، میدیدیم که چگونه آنها توده توده مباحثه میکنند، بحث میکنند. سروران حیات ها مرادعلی علی مردان معاون سروزیر تاجیکستان و همتای ازبکستانی اش رستم عظیموف گاه گاه با رئیس جمهوران امامعلی رحمان و اسلام کریموف در تماس می شدند. خلاص همه در تکاپو بودند و از حالت ظاهری ایشون بر می آمد که مذاکرات به طور دلخواه پیش نمی رود و در نهایت این حدس و گمان ها تا اندازه تصدیق شدند. اما در صحبت های بدون میکروفون برخی از مسئولین گفتند که خود امضا شدن سند حسن تفاهم این کشایش کار است، یعنی اکنون مقامات زیردخل کشور روی مسئله ها کار خواهند کرد.
حاصل نشست کمیسیون بین حکومتی همکاری های تجارتی و اقتصادی ازبکستان و تاجیکستان و دفتر ریاست جمهوری تاجیکستان خبر داده است که رئیس جمهور امامعلی رحمان با معاون نخست وزیر ازبکستان رستم عظیموف مسائل همکاری ها از جمله راه های بهبود بخشیدن به همکاری ها را بررسی کردند.
همچنین استفاده از ذخیره های آبی تاجیکستان را که ظاهرا اشاره به طرح نیروگاه برقی آبی راغون است، طرحی که تاجیکستان راهی نجات خود از بحران انرژی را در بنیاد آن میبیند و طرحی که به گفته حکومت ازبکستان کشورهای پایان آب را تشنلب و در سختی خواهد گذاشت. بعدی پخشی یک آگهی برمیگردیم و صحبت را ادامه میدهیم.
www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
طوری در خبرها هم گفتیم وزیران دفاع کشورهای عضو ناتو امروز در شهر کراکوی لهستان گردی هم آمده و بیشتر از همه دایر به وضع افغانستان و راه‌های به اعتدال آوردن این وضع صحبت میکنند. ظاهرا وزیران کشورهای اروپایی عضو ناتو باید خود را برای این نشست بیشتر آماده کرده باشند، زیرا میدانند که برای اقدامات ناکافیشان در افغانستان به قول از طرف شریکان سرزنش خواهند شنید.
مقامات آمریکا که این کشور بیشتر از هر عضو ناتو در افغانستان سرباز دارد، بارها از کشورهای اروپایی خواسته بود که برای تأمین امنیت در افغانستان یا نیروی بیشتر فرستند یا از راه‌های دیگر کمک کنند، اما تا این زمان جواب کشورهای اروپایی سکوت بوده است و یا جواب رد و یا جوابی که آمریکا و دیگر شریکانش را قانع نمی‌سازد. اکنون در شهر کراکوف این همه بحث خواهد شد. جزئیات بیشتر در گزارش لطیفی خبرنگار رادیوی آزادی.
به نظر می رسد که در همایش پیمان اتلانتیکای شمالی یا ناتو در شهر کراکوی لهستان، ایالات متحده به کشورهای اروپا فشار خواهد آورد تا که آنها به افغانستان نیروی بیشتر اعزام کنند. تحلیلگران به چنین خلاصه بعد از اعلان واشنگتن درباره تصمیم فرستادن 17000 سرباز اضافی به آن کشور آمدند. انتظار می رود وزیر دفاع آمریکا در گفت‌وشنود دو روزه از 25 اعضای ناتو درخواست خواهد کرد یا نیروی بیشتر فرستند یا اینکه نیروهایشون رو به منطقه های خطرناک انتقال داده مانع افزایش حضور طالبان و دیگر گروه ها شوند و به استواری حکومت کرزای مساعدت کنند. عین حال در افغانستان دست کم 30000 نیروی آمریکا مستقر است و اعزام ارتش اضافی آمریکا به هار یا تابستان سال جاری آغاز می‌گردد. در پیشروی همایش کراکوف جویل فیزگیبون وزیر دفاع استرالیا که عضو ناتو نمی‌باشد از تصمیم امریکا در باره افزایش نیروهایش استقبال نموده گفت که اگر کشورهای اروپا سرباز بیشتر فرستند، حکومتش آماده است با آنها پیروی کند. در صحبت با شبکه تلویزیونی سکای تیوی، فیزگیبون اعلام نمود که کشورش همیشه درخواست‌های نزدیکترین همپیمان خود را با جدیت بررسی میکند، اما تا زمانی که کشورهای اعضای ناتو اظهار آمادگی به فرستادن نیروهای علاوه‌ای نکنند، استرالیا نیز چنین گام را برداشته نمی‌تواند. فعلا دستکم 1000 سرباز استرالیا در افغانستان مستقرند و میان کشورهایی که عضو پیمان نیستند این بزرگترین نمایندگی است. انتظار می‌رود کشورهای ناتو برای تامین امنیت انتخابات قریب الوقوع افغانستان شماره سربازانشان را افزایش دهند. از این کشورها درخواست خواهد شد برای تعلیم نیروهای امنیتی محلی گروه‌های تمرینی بیشتر فرستند. بنابر گزارش تازه نشر شده مرکز پژوهشی رند کورپوریشن، ضرورت به یک استراتژی نو وجود دارد تا که نیروهای بین‌المللی بیشتر با تمرین ارتش افغانی مشغول شوند و نه با زد و خوردها با دشمن. در این سند آمده است که شبهناک به نظر می‌رسد که آمریکا و ناتو در تنهایی توانند طالبان و دیگر گروه‌های شورشی را در افغانستان شکست دهند. بنابر اطلاع دیپلمات‌ها، رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا در این نشست اختصاص چرخبال و هواپیماهای بارکش بیشتر را طلب کند. در نشست کوشش‌های دیپلماتی برای تأمین راه‌های آلترناتیوی تأمین ارتش بین‌المللی در افغانستان بررسی خواهد شد. روسیه همچنین یکی از راه‌های کلیدی ترانزیت زمینی مهمات به افغانستان محسوب می‌شود و کاخ سفید تلاش دارد. مشکل‌های به میان آمده بین واشنگتن و مسکو بعد از جنگ روسیه و گرجستان و نقشه استقرار سپر ضد موشکی در اروپای مرکزی را برطرف نماید. سخنگوی ناتو جیمز اپاتورای گفت روسیه پیشنهاد کرد ناتو قلمروش را برای انتقال مهمات نظامی استفاده برد و پیمان این پیشنهاد را پذیرفته است. لطیفی لطیفی، رادیو آزادی.
ضمناً همین مسئله، یعنی استفاده قلمرو تاجیکستان برای انتقال مهمات به افغانستان همسایه، در جریان ملاقات های مارک هرنچی ادمیرال آمریکایی با مقامات تاجیکستان بررسی می شود. مارک هرنچک دیروز وارد دوشنبه شد و قرار است با وزیر امور خارجه، وزیر دفاع و وزیر راه و مخابرات صحبت کند. جزئیات دیگری برنامه سفر کنتر ادمیرال مارک هرنچک به دوشنبه را از خبرنگار رادیو آزادی رحمت کریمی دولت می شنویم.
یک هیئت آمریکایی با سرپرستی کنتر ادمیرال مارک هرنچک با منظور بررسی جزئیات راه‌های حمل و نقل مال و مواد مورد نیاز نیروهای ائتلافی در افغانستان توسط تاجیکستان با مقامات دوشنبه مذاکره خواهد کرد. ژاکلین مکنن مسئول روابط اجتماعی در سفارت ایالات متحده در دوشنبه در مورد برنامه سفر هیئت آمریکایی گفت:
"اون будет находиться с визитом в Таджикистане на этой неделе для изучения транспортной инфраструктуры и
خانم مکنن میگوید کنتر ادمیرال مارک هرنچک طی این هفته به منظور آموزش امکانات و انفراستراکچر راه‌های تاجیکستان و مشورت با نهادهای زیربط این کشور جهت حمل و نقل مواد مورد نیاز نیروهای مستقر در افغانستان توسط تاجیکستان در دوشنبه به سر خواهد برد. مواد مذکور که توسط تاجیکستان به افغانستان فرستاده می شود به منظور تامین نیروهای ائتلافی در آن کشور خواهند بود. خانم مکنن همچنین افزود کنتر ادمیرال هرنچک با وزیر امور خارجه، وزیر راه و نقلیات و راهبریت کمیته امنیت ملی تاجیکستان در این زمینه ملاقات انجام خواهد داد. گفتنیست قبلا ضمن سفری فرمانده ستاد مرکزی نیروهای ایالات متحده در افغانستان، عراق و خاورمیانه ژنرال پتریوس با دوشنبه در مورد اکمال نیروهای ائتلاف ضد ترور توسط قلمرو تاجیکستان موافقه حاصل شده بود. تاجیکستان با عنوان عضو فعال ائتلاف ضد تروریستی آمادگی خود را برای کمک به این نیروها اعلام کرده است و ظرف چند سال اخیر چندین پل بر فراز رودخانه 5 در میان تاجیکستان و افغانستان با کمک سازمان‌های خارجی ساخته شده است. از جمله بزرگترین پل بر فراز این رودخانه با کمک مالی آمریکا در شیرخان بندر ساخته شده که روزانه امکان عبور و مرور 1000 ماشین را دارد و در شرایطی که اخبه خیبر در پاکستان برای اکمال نیروهای ناتو و آمریکا در افغانستان از لحاظ امنیتی پرخطر می شود، استفاده از پل‌های بر فراز رودخانه آمو ساخته شده می تواند به شکل مؤثر استفاده شود. زیاده از این تاجیکستان حریم هوایی خود را نیز برای استفاده ائتلاف ضد تروریستی در افغانستان برای این ائتلاف باز گذاشته است. رحمت کریمی، دولت، رادیوی آزادی، دوشنبه.
مجله بامدادی رادیوی آزادی را مستقیما از شهرهای دوشنبه و پراگ میشنوید و من طاهر سفر با اتفاقی همکارم عبدالقیومی قیومزاد شما را همراهی میکنیم و این گزارش ما را به دقیقه 20 مجله بامدادی نزدیک کرد. تا این ساعت درباره نتایج نشستی کمیسیون بین دولتی همکاری های تاجیکستان و ازبکستان صحبت کردیم و هم نشستی قریب الوقوع ناتو در لهستان و برنامه سفری کنتر ادمیرال آمریکای مارک هرنیچک به تاجیکستان. و پیش از معرفی گزارش های بعدی برنامه یک توقف میکنیم، یک ترانه میشنویم و سپس برمیگردیم و با همکارم عبدالقیوم صحبت را ادامه میدهیم. مجله بامدادی رادیوی آزادی رو میشنوید و حالا نگاهی به عنوان گزارش های بعدی برنامه.
امام علی رحمان در سفر کاری به روسیه به دیمیتری مدودیف چی خواهد گفت؟
صندوق بین المللی پول میگوید به تاجیکستان برای کاهش فقر 120 میلیون دلار قرض میدهد.
حامیان حقوق میگویند ماموران امنیتی تاجیکستان هنوز هم زندانیان و بازداشتگان را شکنجه میکنند.
مقامات رسمی تاجیکستان میگویند که امام علی رحمان تا چند روز دیگر یعنی 24 فوریه به شهر مسکو سفر میکند تا با همتای روسش دیمیتری مدودیف دیدار و ملاقات انجام دهد. دیداری را که باید اولی ماه برگزار میشد ولی نشد، چرا که به گفته صاحب نظران امام علی رحمان از بیانیه های دیمیتری مدودیف در ازبکستان رنجید که وی گفت کشورهای آسیای مرکزی اشاره به تاجیکستان نباید به مصلحت با همسایه ها نیروگاه های برقی بسازند.
اکنون که امام علی رحمان به مسکو سفر میکند به دیمیتری مدودیف چی خواهد گفت؟ آیا با دو طرف میسر خواهد شد که به قبل مثل پیشینه دوست شوند و روسیه دیگر سخنان را که به تاجیکستان پسند نیست دیگر به زبان نیارد؟ و چرا دیدار امام علی رحمان از پایتخت روسیه این دفعه هم سفری کاری است؟ خلاصه نظری تحلیلگران به این ملاقات به اصطلاح خاردار را از سید قاسم قیومپور خبرنگار رادیوی آزادی میشنویم.
امومالی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در مذاکرات قریب الوقوع با رئیس جمهوری روسیه دیمیتری مدویدف موضوع بازنگری سازش های پیشین با روسیه از جمله در مورد شرط های بود و باش پایگاه نظامی روسیه در کشور و در اختیار مسکو قرار دادن مرکز نظارت کیهانی نارک موسوم به اکنا را به میان خواهد گذاشت. از نگاه کارشناسان در این اواخر از جمله بعد اظهارات پرسر و صدای دیمیتری مدویدف در تاشکند در مورد ضرورت هماهنگسازی بنیاد نیروگاه ها در رودخانه های تاجیکستان و قرغیزستان با کشورهای همسایه روابط مسکو و دوشنبه به سردی گرایید و بر اثر آن مقامات تاجیکستان تصمیم گرفتند که برخی از سازش ها با مسکو را با نظرداشت منافع ملی تاجیکستان تجدیدی نظر کنند. رجب میرزا کارشناس تاجیک میگوید که اصلا گپ سر استراتژی نوی سیاست خارجی تاجیکستان می رود که از این بابت در آن گذشت و مراسا با کشورهای ابرقدرت را دفاع از منافع ملی عوض خواهد کرد. با گفته او تحلیل تحولاتی بعد از استقلال تاجیکستان ثابت می کند که تا این سالها حکومت حتی در مسائل سرنوشت‌ساز از منفعت‌های تاجیکستان صرف نظر می کرد.
گفتم ممکن است که تا اندازه تنها سیاستی خود را هم سیاستی داخلی هم سیاستی خارجی خود را طور براه نمازی و عزت نفسی کدامی از کشورهای اروپایی نرسیده باشد و حتی در بسیار حالت ها از منشدهای داخلی خودش شاید صرفی نظر میدهد. برای گونه مثال میتوان همون دادنی در قطعه زمین برای مثلا استفاده از نیروهای حربی کشورهای چون روسیه و فرانسه را که در تاجیکستان فعالیت دارند. تا جایی که معلوم است مثلا برای استفاده از میدان هوایی دوشنبه فرانسه یک مبلغ معین پرداخت میکند و برای بازسازی میدان هوایی یک مبلغ ارسال میکند، اما روسیه یک خشنهای خشن در داخل تاجیکستان نگه میدارد به حیث یک برادری بزرگ در اینجا برآمد میکند که دائم منشأهای داخلی تاجیکستان قربانی منشأهای مثلا این شان شد.
از نگاه کارشناسان بنیاد نیروگاه راغون که اخیراً سر و صدا اطراف آن زیاد شده است نیز فقط به خاطر لطمه وارد نکردن به منفعت‌های روسیه به درازا کشید. مقامات تاجیکستان تا اوایل همین سال مطمئن بودند که مسکو با تطبیق این طرح منفعت دار است و این نیروگاه را بنیاد خواهد کرد. در دوشنبه پیشنهادهای دیگر کشورها برای آمادگی در سرمایه‌گذاری بنیاد نیروگاه راغون را نادیده می‌گرفتند. از جمله پاکستان هنوز 16 سال قبل خواستار شرکت در ادامه ساختمان این نیروگاه عظیم شده بود، ولی این درخواستش تا همین سال بدون پاسخ مانده بود. و اما به گفته کارشناس تاجیک مسعود صابر، مسکو به قدر این همه گذشته‌های تاجیکستان نرسید و فقط در کاغذ همپیمانی واقعاً استراتژی باقی مانده است.
همین خشبینی تاجیکستان روسیه نتوانست درک بکند یا که نتوانست قدرشناسی کند. متاسفانه این بدبختی هم بدبختی تاجیکستان است، چون مستقلیت به دست آورده نتوانست. وقتی که مستقلیت به دست آورده نتوانستی، هر کس میتواند به طرف سنگ پرتاید. ما مثلا خاطر میبینیم نمیبینیم، ولی مستقلیت باید داشته باشیم.
ضمناً تاجیکستان شاید یگانه کشور است که برای استقرار پایگاه نظامی کشور خارجی در قلمروش مبلغی دریافت نکرده است. برخی از کارشناسان به آن نکته اشاره میکنند که زمان تهیه سازشنامه درباره تأسیس پایگاه نظامی روسیه وضع تاجیکستان آرام نبود و حکومت امامعلی رحمان به حمایت توپ و تانک های روسیه نیاز داشت. و اما بعد تامین ثبات و آرامی هم مقامات تاجیکستان از ابراز نظر در مورد پرداخت مبلغ برای استقرار پایگاه نظامی روسیه خودداری میکردند. حتی زمانی که روسیه برای بنیاد پایگاه نیروهای هوایی خود در شهر کنت قرغیزستان 100 میلیون دلار پرداخت کرد و همزمان ارتش این کشور از کمک حربی و فنی روسیه برخوردار شد. کارشناس تاجیک رجب میرزا میگوید حکومت تاجیکستان با جز پای فشاری برای تطبیق طرح سرمایه به عوض پایگاه نظامی از جانب روسیه چاره ای ندارد و این موضوع ضمن مذاکرات رهبران دو کشور در مسکو حتما بررسی خواهد شد. با ویژه که بعد تصمیم قرغیزستان برای بستن پایگاه نظامی آمریکایی در فرودگاه مناس سر و صداهای در مورد امکان به تاجیکستان کوچانیدن این پایگاه پهن شدند و طبیعی است که مسکو به هیچ وجه خواستار در تاجیکستان جای پای داشتنی امریکا نیست. در همین حال ایده‌ای از کارشناسان مطمئنند که هدف تاجیکستان از بازنگری قراردادهای پیشین با روسیه تنها تغییر شرطهای بودباش پایگاه نظامی روسیه و استفاده مسکو از مرکز نظارت کیهانی نارگ موسوم به اکنون نیست. آنها میگویند که تاجیکستان تلاش دارد با این وسیله مسکو را به اجرای وعده پیشینش در رابطه با بنیاد نیروگاه راغون و سه نیروگاه دیگر در رودخانه های تاجیکستان، نیروگاه های ارفت، آبوردان و یاوراز مویل بسازد. و حتی در صورت سرمایه گذاری مسکو و اقتصاد تاجیکستان میگویند کارشناسان گمان است که دوشنبه از این بابت برای رایگان در اختیار روسیه واگذاشتن قلمروش راضی شود و ضمن تهیه اسناد در مورد استفاده فرودگاه نظامی عینی از سوی روسیه دو جانب سر مبلغ اجاره پولی چسب و تلاش زیادی خواهند داشت.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
روز چهارشنبه حامیان حقوق در تاجیکستان با دعوت مقامات رسمی و سازمانهای بین المللی در یک نشست مسئله داغ ظلم و شکنجه به محبوسان و بدرفتاری ماموران امنیتی را در میان گذاشتند. هرچند مقامات تاجیکستان میگویند که کسی در زندانها با محبوسان بدرفتاری نمی کند، ولی حامیان حقوق میگویند این گفته حقیقت ندارد و شکایت مردم واقعیت دیگر را نشان میدهد. رسول شادان خبرنگار رادیو آزادی را میشنویم که در این باره بررسی بیشتر دارد.
با گفته بیوروی حقوق بشر و مراعات قوانین در تاجیکستان در دو سال اخیر 92 مورد شکنجه از سوی کارمندان انتظامی و امنیتی هنگام بازپرسی در بازداشتگاه های موقتی نسبت مردم به قید گرفته شده است. سرگئی رومانوف، کارمند بیوروی حقوق بشر و مراعات قوانین در تاجیکستان، گفت کارمندان انتظامی به خاطر ثابت کردن گناه بازداشت شده ها از نوعهای مختلف شکنجه کار میگیرند. سرگئی رومانوف در چارچوب یک برنامه که بخشیده به بررسی اوضاع دو ساله شکنجه در تاجیکستان، قرغیزستان و قزاقستان بود، تاکید کرد
полученным жалобам и зарегистрированной информацией за период проведения проекта.
از روی اون شکایت هایی که ما طول دو سال جمع آوری کردیم، بیشتر شکنجه از سوی مقامات انتظامی و امنیتی صورت میگیرد. همچنین شکنجه در زندان ها نیز مشاهده شده است. از ماه ایون سال 2007 تا ماه دکمبر سال 2008 در کل مناطق تاجیکستان 92 مورد شکنجه به قید گرفته شده است.
جغرافیایی اخوات это практически вся республика.
با گفته شرکت کنندگان این همایش، شکنجه نه تنها در بازداشتگاه های موقتی وزارت های قدرتی صورت می گیرد، بلکه این عمل در زندان های تاجیکستان نیز وجود دارد. پیام فروغی، مسئول حقوق بشری دفتر سازمان امنیت و همکاری اروپا در تاجیکستان، با نگرانی تاکید کرد که حادثه های شکنجه به محبوس ها در زندان های این کشور نمی توان رد کرد. اما سازمان امنیت و همکاری اروپا و سازمان های دیگر حقوق بشر امکان ورود به زندان ها را ندارند. وی در این باره گفت
قابل قبول نیست، چون همونطور که گفتیم اگر ما دستیابی نداریم به زندان ها و جاهایی که مردم بازداشت شده اند، حتما از این اخباراتی که گفته شده است خیلی بیشتر است. حالا من تعدادش را نمیتوانم بگویم.
اما بهرام عبدالحقف، معاون سردار ریاست محبس های تاجیکستان، با این ادعا موافق نیست و میگوید محبس ها برای تشکیلات های بین المللی باز هستند و فعالیت آنها شفاف است. با گفته وی در محبس های تاجیکستان در قیاس با دیگر کشورها مورد شکنجه قرار گرفتن محبوس اصلا وجود ندارد.
دوام سه سال در محبس های تاجیکستان 5 مورد سوء استفاده از منصب از سوی کارمندان محبس به قید گرفته شده است که بر اثر این اقدام پرونده جنایی باز شده است و آنها مجازات خواهند شد. به گفته خودی تشکیلات های بین المللی، محبس های تاجیکستان به استاندارد مینیمالی بین المللی جوابگو است. شما ما را فهمید، محبس استراحتگاه نیست.
تشکیلات های بین المللی برانند که برای جلوگیری از شکنجه تاجیکستان باید در قانون کیفری خود ماده درباره شکنجه اضافه کند. با گفته بیوروی حقوق بشر و مراعات قوانین در تاجیکستان، تنها با این راه میتوان از شکنجه جلوگیری کرد. همچنین اداره حقوق بشر تاجیکستان میگوید که قربانیان شکنجه همچنین ترس دارند که اگر به نهادهای امنیتی شکایت ببرند، دوباره مورد اذیت ماموران انتظامی قرار خواهند گرفت. رسول شادان، رادیو آزادی، دوشنبه.
و همین اداره حقوق بشر در دوشنبه میگوید ماموران انتظامی تاجیکستان برای حاصل کردن اعتراف گناه از متهمان، مثلا آنها را به نیروی برق میمانند، برهنه میکنند، گرسنه نگه میدارند و بیشتر از همه لتو کوب میکنند.
و موضوع برنامه را اینجا تغییر میدهیم و رو میاریم به همکاری تاجیکستان با سازمان های بین المللی مالی، از جمله صندوق بین المللی پول که به گفته خود این سازمان ضمن همکاری فریبی تاجیکستان رو خورده است. حالا این نهاد بین المللی مالی میگوید تاجیکستان خطاهای خود را اصلاح کرد و اکنون میتواند دیگر باره برای اجرای برنامه های اقتصادی و ادامه اصلاحات از صندوق بین‌المللی پول کمک بخواهد. اسلم مومنزاد در نشست خبری این سازمان در دوشنبه بود و گزارش او را میشنویم.
صندوق بین‌المللی پول اعلام داشت که جهت پشتیبانی از برنامه زیدی بحرانی تاجیکستان به این کشور 120 میلیون دلار قرض خواهد داد. اکسل شمل فنینگ نماینده صندوق بین‌المللی پول گفت پژوهش این سازمان معین کرد که سال 2009 تاجیکستان با مشکلات بیشتر اقتصادی روبرو گشته، نیاز این کشور به کمک های مالیوی بین‌المللی افزایش خواهد یافت. به گفته آقای شمل فنینگ بر اثر بحران جهانی مالیوی و کندی رشد اقتصادی در روسیه، وضع اقتصادی تاجیکستان با مشکل مواجه می شود و افزود
وضعیت واقعا دشوار است. مهاجران تاجیک در روسیه در سال گذشته بیش از 2 میلیارد دلار از طریق بانک ها به تاجیکستان فرستادند که آن حدود 45% درآمد از تولیدات ناخالص ملی این کشور را تشکیل داده است. اما حالا در ماه ینوار سال روان در مقایسه به همین دوره سال گذشته آن 20% کاهش یافته است.
نماینده صندوق بین المللی پول افزود که بر اثر بحران مالیوی جهانی رشد مجموعه محصولات داخلی تاجیکستان سال روان 3% را تشکیل می‌دهد و میزان تورم به 13% برابر می‌شود. و افزود کاهش انتقال مبلغ‌های مهاجران کاری تاجیک از خارجه و تقاضا به اشیاء اصلی صادراتی تاجیکستان، پخته و آلومین در بازار جهانی به سطح تورم و رشد اقتصادی این کشور تأثیر جدی منفی می‌رساند. اکسل شمرفنینگ نماینده صندوق بین‌المللی پول هشدارهای گروه بین‌المللی پژوهشی بحران‌ها را درباره امکان سقوط اقتصادی و مالی تاجیکستان به پایه ارزیابی کرد و گفت که صندوق پول و کشورهای کمک کننده جهان آماده‌اند به تاجیکستان برای جلوگیری از پیامدهای بحران مالی مساعدت کنند. آقای شمل فنینگ تاکید کرد که میان دولت تاجیکستان و صندوق بین‌المللی پول برای همکاری‌ها در 3 سال آینده توافقات اولیه حاصل شده و این سازمان در تهیه طرح‌های اقتصادی کلان در شرایط بحران مالی به تاجیکستان کمک می‌کند. ولی تاجیکستان باید به اصلاحات در ساختارهای اقتصادی دولت دست زده شفافیت فعالیت آنها را تضمین کند و تأسیس کمیسیون مخصوص برای تفتیش کارخانه‌های فعال دولتی و طرح کاهش قرض واحدهای کشاورزی را از سوی دولت تاجیکستان استقبال کرد. قبلا برخی از کارشناسان مسائل اقتصادی از دولت برای در شرایط بحران مالیوی بیش از 15% بودجه کشور را برای سرمایه‌گذاری نیروگاه آبی راغون روانه کردنش انتقاد کرده بودند، اما نماینده صندوق بین‌المللی پول از قول مسئولان دولت تاجیکستان گفت که آنها تنها در صورت اجرا شدن بخش درآمد بودجه این طرح را سرمایه‌گذاری خواهند کرد. اسلم مومنزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
www.azadi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
این گزارش برنامه هم اقتصادی است و درباره میلیونر شدن میلیاردرهای روسیه. مجله فایننسی چاپ مسکو بعدی گریبان روسیه را هم گرفتن بحران جهانی مالی فهرست میلیاردرهای این کشور را از نو چاپ کرد که مثل پیشتر دراز نیست. از میان 400 میلیاردر و میلیونری که روسیه تا 1-2 سال پیش داشت، 10 نفر ثروت زیادی را از دست داده و حتی از فهرست بیرون ماندند.
برای مثال اولگ دریپاسکا مالک شرکت روسال که سال پیش ثروتمندترین فرد روسیه بود، بیچاره در یک سال اخیر 35 میلیارد دلار داراییش را از دست داده است. اما رده‌بندی مجله فینانس تا کجا بیانگری وضع واقعی اقتصادی روسیه است؟ در این باره سلیم ایوبزاد از رادیوی آزادی گزارش می‌دهد.
بحران جهانی مالک گروه شرکت های اونکسیم میخائیل پروخوروف را با 14 میلیارد دلار به جای اول برآورد و اولگ دریپاسکا را که از 40 میلیارد دلار داراییش اکنون تنها 5 میلیارد مانده است از جای اول به هشتم پرداخت. رومان ابراموویچ هرچند جای دوم را برای خود حفظ کرد، تقریبا نیمی ثروتش را از دست داده است. تمایل یک داست، همه قشاق‌تر می‌شوند. به علت بحران سهمیه برخی از شرکت‌ها با سرعت ارزان می‌شود و کاهش نرخ نفت و فلزات ارزش عمومی دارایی اولیگارخ‌ها را کمتر می‌کند. ناظران وضع پرواز پروخوروف را به جای اول نتیجه طالعی می‌دانند. در عرفه بحران پروخوروف با شکست روبرو شده، بخش اغلب بیزنسی خود را از دست داد و ثروت او اساساً در شکل پول باقی ماند. وای این سرمایه را به رشته‌های روانه کرد که بحران به آنها اثر کمتری دارد. ولی رهبر علمی مکتب عالی اقتصادی روسیه و سابق وزیر اقتصادیات این کشور یوگنی یاسین میگوید ردبندی مجله فینانس دقیق نیست و جامعه را به مسئله های واقعی متوجه نمی‌کند.
راستی گپ، من این عمل را مهم نمی‌شمارم، زیرا اولا این اطلاع خیلی شرطی است و به نرخ سهام بستگی دارد که امروز تغییر می‌یابد. این جدول دقت رو نه به مسئله های حقیقی اقتصادیات و جامعه، بلکه به صاحبان ثروت کلان متمرکز می کند و سبب حسد می شود.
در تفاوت با یاسین، بوریس نمسوف سابق نایب سروزیر روسیه و عضو گروه مخالف همراهی می گوید تغییرات در ردبندی در دوره بحران نشان دهنده این است که دولت از کدام اولیگارخ حمایت می کند و از کدامش نه. با عقیده وی، در حالی که دریپاسکا تمام ثروتش را باخته است، حالا کرملین است که به او مدد می کند. اخیراً ونیش اکانوبانک روسیه به دریپاسکا 4.5 میلیارد دلار قرض داده است و این سرمایه از خزینه ملی اجتماعی گرفته شده است. این گفته های نمسوف را رئیس مرکز مطالعات پانوراما در مسکو ولادیمیر پریبیلوفسکی نیز تصدیق میکند و میگوید عملاً دارایی دریپاسکا در حال منفی است، یعنی قرض های زیادی دارد، اما ممکن است حکومت او را نجات بدهد. پیش از دریپاسکا دولت روسیه علیشر اوسمانوف را نجات داد. وعده قرض بزرگ روسیه به ایسلند امکان داد. تا معلوم شدن آن که وعده اجرا شدنی نیست، اوسمانوف سرمایه خود را از بانک های ایسلند بیرون کشد. پریبیلوفسکی میگوید
آنها صداقت خود را به حکومت نشان میدهند و در عوض برای اطاعت و خدمت خود در گذشته از مرحمت کرمل برخوردار میشوند.
نمسوف و پریبیلوفسکی بر اینند که حالا سیاست بازی پولداران بر ضرر آنها خواهد گشت، زیرا کرملین از آنها حمایت خواهد کرد که طرفدار گروه پوتین و مدودیفند. گروه دیگر را طرفداران دوست پوتین از زمان کگب نایب اول سروزیر روسیه ایگر سیچین نجات خواهد داد، ولی حال آنهایی که به هیچ یکی از گروه های داخل حکومت خدمت نمی کنند نامعلوم خواهد بود. دقیق ترش، آنها به تنهایی با بحران مبارزه خواهند کرد. مثلا میلیاردر سلیمان کریموف آدمی شهردار مسکو لوشکا با شمار می رود و کرمل نشستگان او را بیگانه می شمارند، اما گمان است لوشکا به وای دستی یاری دراز کند، زیرا قرض همسر صاحب کارش یلینا باتورینا از 1 میلیارد دلار گذشته است. لوشکوف از ملی سازی بیزنس حرف میزند و به گفته نمسوف هدفش ریختن پول دولت به شرکت های ورشکسته است. کارشناس پریبیلوفسکی میگوید اولیگارخ های روس که توانستند از همه چیز ثروت در بیارند، از این بحران اقتصادی نیز منفعت خواهند برداشت و با ثروت های بزرگتر به ردبندی مجله های مالیوی خواهند برگشت.
با قول کم بیزد شدن بعضی از میلیارد های روسیه بر اثر بحران جهانی مالی و شتاب حکومت به یاری آنها و شنونده ارجمند، حالا یک ترانه دیگر داریم که با هم میشنویم و سپس برمیگردیم با شرح روزنامه های چاپی دوشنبه.
جادوی تو دارد، دردی گذرد دلی تو داره، آهزی همه نرگسی جادوی تو داره. کردی گذر از باقی دلم، ای گل خوش بود این باقی دلم، تا به هنوز بوی تو داره. کردی گذر از باقی دلم، ای گل خوش بود این باقی دلم، تا به هنوز بوی تو داره.
مجله بامدادی رادیو آزادی رو میشنوید و حالا فرصت رسید تا ببینیم که موضوع اصلی روزنامه های چاپی دوشنبه امروز کدام است. عبدالقیوم بفرمایید.
بله طاهر، همین حالا نشریه های چاپ دوشنبه را ورق زدم و بیشتر آنها در عرفه سفر رئیس جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان به مسکو که قرار است روز 24 فوریه صورت بگیرد درباره روابط و مناسبات میان تاجیکستان و روسیه مطالب به نشر رسانیدند. آزادگان تحت عنوان روسیه قطعیت تاجیکستان را طرفداری میکند صحبتی را با رئیس حرکت جمعیتی دوستان روسیه ژنرال مستعفی عبدالله حبیبوف منتشر کرده است. آقای حبیبوف گفته است که روسیه به عنوان یک کشوری که با تاجیکستان سابقه طولانی مناسبات و روابط دارد و مخصوصا در سالهای جنگ داخلی که برخی از نیروها میخواستند تاجیکستان را پاره پاره ببینند برای حفظ یکپارچگی و امنیت کشور عملا اقدام کرده است. راه اندازی روابط خوب و باثمر با روسیه افزوده است آقای حبیبوف بر منفعت مردم و دولت تاجیکستان است، هرچند که این را حتی برخی از همسایه های ما نمیخواهند. در همین حال نشریه زندگی زیر عنوان منفعت های ملی و همکاری های راهبردی یک مطلب تحلیلی را در مورد همکاری های تاجیکستان و روسیه با قلم فاتح عبدالله دانشمند تاجیک درج کرده است. آقای عبدالله در ارتباط با اظهار نظری برخی از کارشناسان که گفتند روسیه برای تاجیکستان شریک معتمد نیست و باید پایگاه نظامیش از کشور اخراج شود گفته است که این حرف ها در شرایطی که از سوی غرب و شمال تاجیکستان با تهدید پانتورکیزم بین المللی که سال تا سال اقتدار و نفوذ هرچی بیشتری پیدا میکند مواجه است درست نیست. پس نوشته است آقای عبدالله حضور نظامی روسیه در تاجیکستان برخلاف منفعت های ملی ما نیست و به میان گذاشتن برچیدن پایگاه نظامی مسکو راه را برای رقیبان راهبردی تاجیکستان باز کردن است. هفته نامه نگاه زیر سرلوحهی به مسکو باید با آمادگی رفت مطلبی مفصلی را چاپ کرده است، اما این نشریه حضور پایگاه نظامی روسیه در تاجیکستان را کفیل امنیت و ثبات کشور نخونده است. نشریه با وقوع انقلاب رنگی سال 2005 قرغیزستان و سرنگونی حکومتی اسکر آقایف اشاره کرده گفته است پایگاه نظامی روسیه در قرغیزستان آن وقت نتوانسته است امنیت حکومت در قرغیزستان را تامین کند و وقت در تاجیکستان پایگاه نظامی روسیه و مجتمع نظامی نظارت کیهانی موسوم به اکنای این کشور مستقرند، تاجیکستان باید بر عوض از روسیه امتیازهایی را بگیرد. آن گونه که قرغیزها موفق به دریافت سرمایه تقریبا 2 میلیارد دلاری از روسیه شدند. روابط تاجیکستان و روسیه در هفته‌نامه تاجیکستان در صحبت با اجرا کننده وظیفه سفیر روسیه در تاجیکستان ویاچسلاو سویتلیشنی مورد ارزیابی قرار گرفته است. سفیر روسیه سر و صداها درباره تیرگی روابط تاجیکستان و روسیه را نادرست خوانده گفته است که کشورش هیچگاه از مشارکت در طرح‌های انرژی تاجیکستان خود را پس نکشیده است و از سوی دیگر افزوده است آقای سفیر مهاجرین کره تاجیک در روسیه به هیچ وجه از سوی دولت این کشور همچون عامل و احرام فشار بالای حکومت تاجیکستان استفاده نخواهند شد. او افزوده است که این کار به منفعت اقتصادی روسیه نیست، چرا که روسیه همیشه به نیروی کاری بیرونه نیاز دارد. فرج نشریه مرکزی تحقیقات ژورنالیستی تاجیکستان زیر روبریکه مشکل دائمی صحبت اسلام کریموف در رابطه با ساختمان نیروگاه راغون در جلسه اخیر حکومت این کشور را یک گردش فکری عنوان کرده است. از آنکه کریموف اظهار آمادگی برای شرکت در ساختمان این نیروگاه کرده است خود این یک تجدید موقع است، نوشته است نشریه. و در آخر از هفته نامه آسیا پلوس، این هفته نامه مطلبی را زیر عنوان ما نباید شانسی به دست آمده را رها کنیم در رابطه با سفر هیئت ازبکستان به تاجیکستان نشر کرده است. مؤلف نوشته است با وجود همه حدس و گمان و تبصره های درباره سردی روابط میان تاجیکستان و ازبکستان، هیئت رسمی این کشور به تاجیکستان آمد و اسنادی را هم به امضا رساند. مؤلف خلاصه کرده است که خود اقدام از سرگیری نشست و مذاکرات میان این دو کشور نشانه تغییر و پیشرفت در همکاری ها می تواند ارزیابی شود.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
روز سه‌شنبه در شهر اصفهان ایران گروه به حسینیه یا خود مسجد درویشان خونابادی این شهر حمله کرده و آن مسجد را خراب کردند. درویشان میگویند در این کار ساختارهای انتظامی دولت دست دارند. هنگام حمله و تخریب این مرکز درویشان، حمله کنندگان گفتند که درویشان عبادتگاه خود را به مکان استعمال مواد مخدر تبدیل دادند. جزئیات این قضیه در گزارش نور محمدی خالزاده.
مصطفی آزمایش نماینده درویشان خونابادی بعد از تخریب مسجد درویشان در تخت پولاد اصفهان در مصاحبه با رادیوی آزادی گفت از مدت ها قبل در اصفهان احساس می شد که شمار از افراد وابسته به حکومت می خواهند مرکز تجمع درویشان گونابادی را در کنار مقبره درویش ناصرعلی تخریب کنند. بدین منظور شب سه شنبه به چهار شنبه گروه از افراد به این مسجد حمله بردند. مصطفی آزمایش در این باره چنین می گوید.
دیشب ساعت حدود یک شب به وقت محلی حدود 180 نفر وارد میشن و این اشخاص رو به بهانه اینکه شما مشغول استعمال مواد مخدر هستین دستبند میزنن و میبرن بیرون و بلافاصله فرش و تابلو و کتاب ها جمع میکنن و بعد با بولدوزر میان و این کتابخانه و اون حسینیه رو تخریب میکنن و با 3 لودر خاکبرداری میکنن، صاف میکنن اونجا رو.
در ایران مسجد درویشان یا مرکز تجمع درویشان با نام حسینیه مشهور است. مصطفی آزمایش میگوید تخریب حسینیه از طرف اداره اماکن و یگان امداد و ویژه از طرف شخص با نام اشقری صحنه‌گردانی شده است. بنا به گفته شاهدی دیگر که خود را بر رادیوی آزادی لقمانی معرفی کرد، خودی مقبره ناصرعلی درویش در کنار مسجد در تخت پولاد آسیب ندیده است. آقای لقمانی میگوید این مکان مقدس در یونسکو به عنوان آثار تاریخی و میراث فرهنگی ثبت نام شده است.
تخت پولاد یکی از 3 مقبره بزرگی است که در یونسکو ثبت شده. اینجا آثار میراث فرهنگی به ثبت رسیده بوده. در سال 83 هم آقای رهبر انقلاب اومدن اونجا و دستور دادن که به طور کلی هیچ گونه.
لقمانی میگوید این مسجد از تالاری بزرگ عبارت بود و درویشان در آنجا مناسک مذهبی خود را برگزار می کردند.
سالونی که حدودی تقریباً 1500 متر بوده، تمام زندگی ها، تشکیلات ها، برگزاری مراسم و عزاداری ها و سوجواری ها و مجالس شفای جمعه و دوشنبه‌مون بود، تمامش تخریب.
در آغاز عملیات تخریب، افرادی وارد شده چند نفر از درویشان پاسبان مسجد را بازداشت و بعد از ختم عملیات تخریب آنها را رها کردند. لقمانی میگوید به کسی از آنها آسیب نرسیده است. 14 سال پیش نیز در محل دیگر در کنار شهر اصفهان در این مسجد درویشان را بستند و درویشان اصفهان مجبور شدند در کنار تخت پولاد برای خود همین مسجد را بنیاد کنند.
و اکنون فرصت رسید برای شنیدن گزارش ورزشی از شورای رادیوی آزادی نرزالله لطیف.
سه شطرنج بازی تاجیک فرخ اماناتف، صاحب جورایف و محمد خواجه حسین خواجایف در جشنواره بین المللی ایرفلوت اوپن 2009 در شهر مسکو هنرنمایی میکنند. 8 دوره این جشنواره با شرکت بیش از 320 شطرنج باز از 30 کشور جهان در مهمانخانه ازمایلوی پایتخت روسیه تا روز 27 فوریه ادامه خواهد کرد. مسابقات در 4 گروه جریان دارد. گراسمیستر فرخ اماناتف در سبقه گروه A1 نخستین بازیش را با شطرنج باز ارمنستان گراسمیستر زوین اندریاسیان مساوی انجام داد. اماناتف با نیم امتیاز بین 78 نفر در جای 26 قرار گرفته است. حریفی او در دوری دوم گراسمیستر اندری زیگالکو از بلغارستان می باشد. شطرنج باز دیگری تاجیک محمد خواجه حسین خواجایف در گروه B در دوری اول بر نماینده روسیه استاد فیده بوریس کروچوف غلبه کرد. محمد خواجه بین 80 نفر با یک امتیاز جای 4 را کسب کرده است. استاد محمد خواجه حسین خواجایف رهبری مکتب ورزشی شماره 2 شهر اصفهان عبدالستار شادیف بر رادیوی آزادی گفت شاگرد جوانش طول 2 اخیر در شهر سنگ پیتربورگ روسیه به سر می‌برد و در مسابقات مختلف بین المللی شرف ورزش تاجیک را حمایت میکند.
حسین غجه محمد خوجه سال 2005 در دولت ترکیه در چمپیونز جهان بار اول برآمد کرده باشتم، ریتینگی همون شاخمود رو گرفت، 2290 ریتینگ گرفت. بار دویم باشه سال 2006 در چمپیونز جمهوری جای نمایان رو گرفته، اشتراکچیان از نام تاجیکستان رفته در ایتالیا در المپیاد اشتراک کردم.
محمد خوجه حسین خوجایف در دور دومی جشنواره بین المللی ایرفلوت اوپن 2009 با ماکسیم اوماریف از روسیه بازی خواهد کرد، ولی شطرنج بازی دیگری تاجیک استاد فیده صاحب جورایف در سبقت A2 در نخستین دیداری خود از نماینده لاتویا استاد بین المللی امیلیس پیلیسکیس مغلوب شد. در این گروه 84 نفر شرکت دارند. صاحب جورایف در دور دوم با شطرنج بازی روس استاد بین المللی نیکلای پوکازانسف بازی خواهد کرد. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
و شنونده عزیز، با این گزارش ورزش مجله بامدادی ما در روز پنجشنبه 19 فوریه به پایان رسید. برنامه های بعدی بخش تاجیکی رادیوی آزادی ساعت 7 شنبه وقتی دوشنبه آغاز می شوند.
تا این ساعت من طاهری سفر از استودیوی رادیوی آزادی و همکارم عبدالقیوم قیومزاد از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه، من از شهر پراگ، شما را همراهی می کردیم و از آن که تا این ساعت همراهی ما بودید بسیار سپاسگزاریم. خدا نگهبان شما.
سیاه چشمه شکاری تو دلی من، غلامی خواستاری تو دلی من. سیاه چشمه شکاری تو دلی من، غلامی خواستاری تو دلی من. مران جانم نوازش کن بی بوسم، کمی آید با کاری تو دلی.
شاد بود، گل شاد گشتم.